برای تولید کنندگان بسیار مهمه. بعضی از تولید کنندگان گاهی تنها خواستشون از دولت این بوده که گفته ما میاییم مثلا در مناطق محروم به کارخونه و کارگاه و اینا میزنیم، اما به این شرط که شما این در نزدیکی اینجا یه فرودگاهی برای مثلا اهالی این شهر داشته باشی تا ما هم به راحتی بتونیم نیروی انسانی خودمون رو و تولیدات خودمون رو نقل و انتقال بدیم، مواد تولیدی لازم با سهولت در اختیار ما قرار بگیره. پس این میشه یه زیرساخت مهم در بحث حمل و نقل. در بحث انرژی خودش بسیار مهمه. اونجایی که فعالیت تولیدی صورت میگیره باید خدمات مربوط به انرژی در اونجا رسیده باشد، برقش باشد، گازش باشد و موارد دیگری که اون فعالیت تولیدی به اون نیاز داره. بحث های گمرکی و بین المللی مخصوصاً
بله.
دولت‌ها در زمینه ایجاد روابط بین‌المللی اقتصادی نقش انحصاری دارند که و همینطور درباره وضعیت گمرک‌هایی که با شرکت‌های مختلف صورت می‌گیرد. یه نوع دیگری که خیلی مهمه و این روزها اهمیتش برای همگان روشن شده بحث زیرساخت‌های الکترونیکی است که این زیرساخت‌ها زمینه رو هموار می‌کنه برای تبلیغات بازرگانی آسان و کم هزینه برای تولید کنندگان که کالاهای خودشون رو به راحتی معرفی بکنن، تبلیغ بکنن.
بله.
همینطور مواد اولیه خودشون رو به راحتی از جاهای مورد نیاز تأمین بکنن، این اعلام نیاز بکنن. الان در زمینه هوش مصنوعی در این زمینه این بستر اگر فراهم بشود یک بستری است که کاملا در اختیار تولید کننده قرار خواهد گرفت و طبیعتا آثار بسیار مثبت اون رو در زمینه جهش تولید ما خواهیم داشت
انشاءالله. تشکر از شما کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمد بیدار. در این لحظه تهیه کننده برنامه یک بخشی رو آماده کردن، این رو با هم میشنویم، باز هم در کنار شما خواهیم بود.
یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه کفش ایران درباره وسعت اشتغال زایی صنعت کفش میگه:
صنعت کفش وقتی حرکت میکنه با خودش صنایع دیگر رو هم حرکت میده، از صنعت مکانیک و قالب سازی و نساجی و تا صنایع به سر ریختگری و بحثای دیگه. این که یکی از صنایع پر اهمیت و پیشان هست در کشور، حدود 200-300 واحد صنعتی داریم تو حوزه کفش، حدود 7-8000 تا واحد صنفی و حدود 50000 شبکه توزیع کفش در کشور که خود این امکان دسترسی مردم رو به کفش های ایرانی فراهم میکنه.
طبق آمار هر 1000 جفت کفشی که تو این صنعت تولید میشه یعنی بیش از 400 نفر مشغول به کار شدن.
بخشی از مواد اولیه ما از خارج وارد میشه. مشکل بعدیمون قانونایی هستش که حالا تو وزارت کار یا تامین اجتماعی هستش که به ما اعمال میشه. مثلا قانون 10% که برای تولیدی های بالای 5 نفر هستش، اینو باید یه کارش کنه. حالا همینجوری هرچی تعداد نفرات میره بالاتر یه امتیازات بیشتری به تولید کننده ها بدن که اونا راغب بشن، هم نیروی بیشتری جذب کنن، همین که بسیار کارشون رو گسترش بدن.
قیمتمون خیلی قیمتی در میاد که نمیتونیم رقابت بکنیم برای صادراتمون.
یکی از موارد خیلی مهمش اینه که نوسان ارز، چون که خیلی قیمتا بالا پایین میشه هیچ ثابت نمیمونه قیمتا، و هر دفعه که میری خرید کنی اگه قیمت بالاتر باشه بالاتر بهت میدن، و اگه کمتر باشه ارزونتر میدن، بعد نمیتونیم یه نرخ تک نرخی در بیاریم.
یه بحث کیفیت، یه بحث تبلیغ، یه بحث عرض میشه خدمت شما که این که مردم متوجه بشن اصلا کفش چجوری داره تولید میشه، یعنی مبادی ورودی مثلا جنس ها چجوریه، اصلا این چرمش چیه، اصلا چرم از چه فرق با چرم مصنوعی داره، چرم صنعتی داره، ایناش اگه مردم متوجه بشن به نظر من میشه کفش ایرانی رو برند کرد.
با تاکید رهبر در سال جهش تولید حمایت مضاعف مسئولین برای رفع موانع و رونق و شکوفایی تولید کفش ضروری به نظر میرسه.
دست به دست هم بدیم، چرخه کار بچرخه دیگه،
حمایت کنیم از جوانای خودمون، تشویقشن
کفشای خارجی استفاده بکنم، یعنی سرمایه خودمون رو به هدر دادم.
اگر ما بخوایم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید
به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
خب عزیزان، به بخش پایانی برنامه برای ایران رسیدیم. ما در این برنامه در حقیقت وظایف زیرساختی دولت در حمایت از تولید کنندگان رو در محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار بررسی کردیم. هم اشاره داشتیم به اهمیت فعالیت‌های زیرساختی و هم انواع زیرساخت‌های اقتصادی لازم برای جهش تولید ملی رو گفتیم. خب جناب آقای بیدار، ما در بخش پایانی هستیم. من میدونم که واقعا گفتنی ها زیاده، ولی ما نیاز به یک جنبندی هم داریم. حالا دیگه با مدیریت خودتون هم گفتنی ها رو بفرمایید و هم جنبندی که در این زمینه لازمه. از شما تشکر
میکنم. خواهش میکنم. من اجازه میخوام که در این فرصت باقی مونده و بخش پایانی از یک زیرساخت بسیار مهمی صحبت بکنم و اون بحث افزایش اعتماد مصرف کنندگان نسبت به مصرف کالاهای تولید داخل کشور هست. این نقطه بسیار مهمی است. یه طرفش در زیرساخت فرهنگیه که باید فرهنگ سازی بشه برای مردم عزیز ما که کالای ایرانی بخریم، چون با خرید کالای ایرانی کارگر ایرانی مشغول به کار می شود و اقتصاد ملی ما اقتدار پیدا می کند. این یه بخش قضیه است. اما بخش بسیار مهم اون بر عهده خود تولید کنندگان محترم هست.
بله.
تولید کنندگان باید ضمن اینکه از چتر حمایتی دولت و ملت استفاده می کنند، در این حال باید خودشون نسبت به سطح کیفی تولیدات خود توجه داشته باشند.
بله.
خدمات پس از فروش متناسبی نسبت به کالاهای تولیدی خودشون ارائه بدهند.
بله.
و از قیمت گذاری منصفانه در این زمینه باید مورد توجهشون قرار بگیره.
بله.
به هر حال این معقوله که از صنایع نوپا که داخلی باشد هر دولتی باید حمایت بکند، اما صنایع نوپا هیچ وقت نباید این حمایت دائمی باشه. بالاخره صنعتی و یه فعالیت تولیدی تا یه جایی که نوپاست باید از او حمایت بشه، اما از یک مرحله زمانی به بعد اتفاقا همین فعالیت تولیدی، همین بخش تولید باید در خدمت اقتصاد کشور و در خدمت دولت و ملت قرار بگیرد.
درسته.
اینجاست که خود تولید کنندگان باید وارد قضیه بشن، کالاهای با کیفیت بالا و با قیمت متناسب تولید بکنن که اگر چنین اتفاقی بیفته طبیعتاً مردم هم تمایل خواهند داشت که از همین کالاها با در نظر گرفتن اینکه کالای داخل کشور هست و با افتخار این کالاها رو خرید خواهند کرد. طبیعتاً تقاضای بیشتر از کالاهای ایرانی باعث جهش تولید در کشور عزیزمون خواهد شد.
انشاءالله. بله، همونطوری که ما در این برنامه گفتیم، یعنی در حقیقت یک سری وظایف زیرساختی دولت هست که باید از تولید کنندگان حمایت بکنه. بخشش فرهنگی هست، بخشش حالا در زمینه مسائلی مانند انرژی و حمل و نقل و اینترنت هست که با همافزایی همه این موارد در کنار هم انشاءالله ما شاهد جهش تولید در کشورمون باشیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد بیدار که در این برنامه حضور پیدا کردید و همچنین از همه شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه برنامه ما رو گوش کردید. به اتفاق کارشناس برنامه از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، ایران ایران، همین خاکی که نبض آسمونه، ایران همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم از همراهیتون. عصر گرم تابستونتون به خیر باشه انشاءالله و ما هم با افتخار همچنان با بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. ساعت 18 و 36 9 دقیقه دوشنبه 29 مرداد 14 صفر هست و برای ایران بود که تقدیم حضورتون شد و انشاءالله تا لحظات دیگر با برنامه خانه دوست در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:08 و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله دعاگوی شما در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دعوت میکنم به مدت 44 دقیقه خانه دوست رو بشنوید.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که عالم خانه کرم بی نهایت اوست. درود و صلوات بر خاتم پیامبران و اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راهیان کوی دوست سلام، در غروب دوشنبه 29 مرداد و 14 صفر المظفر با شما همراه میشیم تا سر بر آستان حضرت دوست فرود بیاریم و از حضرت معبود مقام قرب و بندگیش رو طلب کنیم. لحظه ناب اذان به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 19:08 خواهد بود.
لحظه ها لحظه استجابت، چه ها کوچه مهربانی، عطر نورانی آزانیایش، عطر آرامش آسمانی،
در چند برنامه گذشته با نگاهی به آیه 28 سوره مبارکه رعد که می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، درباره یاد خدا و آرامش قلبی صحبت کردیم. نکته دیگه‌ای که امروز می‌خوام عرض بکنم اینه که دل جز به یاد خدا با چیز دیگه‌ای به اطمینان نمی‌رسه. تنها به یاد او دل‌ها آرامش پیدا می‌کنن و اگه دلی به یاد غیر او آرام شد، از حقیقت حال خودش غافله و اگه متوجه وضع خودش بشه به رهشه و اضطراب میفته. از وصیت‌هایی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودن این بود که ای علی، سه کار است که این امت طاقت آن را ندارند و از همه کس ساخته نیست: مواسات با برادران دینی در مال و حق مردم را از خیشتن دادن و یاد خدا در هر حال. ولی یاد خدا فقط گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، بلکه یاد خدا اونه که انسان در برابر حرام ها از خدا بترسه و اونها رو ترک بکنه. یکی از مصادیق بارز ذکر نمازه. در جلد دهم تفسیر نمونه حدیثی از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام نقل شده. اون حضرت فرمودند ذکر دو گونه است: یاد خدا کردن به هنگام مصیبت و شکیبایی و استقامت ورزیدن، و از آن برتر آن است که خدا را در برابر محرمات یاد کند و میان او و حرام سدی ایجاد نماید.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت
خدایا هدایتم کن، زیرا می دانم چه گمراهی چه بلای خطرناکی.
تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، شست رو چون گوهر از باران.
ما اگر خودمون را درست بکنی خدا کافیش، خدا هادیش.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
از همراهیتون با برنامه خانه دوست رادیو معرف بسیار سپاسگزارم. فضیلت و اهمیت نماز جماعت رو همینک از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه خانه دوست در خدمت عزیزان هستیم. فضیلت نماز جمعه و فلسفه حضور در نماز جماعت، حدیثی رو از حضرت امام رضا علیه السلام شروع کردیم. فراز دوم این حدیث فرمودند که حضور در نماز جماعت برای خاطر این هستش که افراد منافق ناچار بشند عمل کنند به اون چی که اقرار کردن، ظاهرا ابراز مسلمانی کردن، خب دستورات دین رو عمل کنند. این نمیشه که تو شناسنامه مسلمان باشه، تو جامعه به نام مسلمان حضور داشته باشه ولی به دستورات دین عمل نکنه، این میشه نفاق. خب منافق ناچار میشه که بالاخره وقتی میبینه همه دارن عمل میکنند، از روی رودروایسی هستش یا اینکه بالاخره مأخوذ به حیا میشه، میاد شرکت میکنه و ان شاء الله هم درش تأثیر بگذاره. کلمه دیگری رو حضرت امام رضا به کار بردن که او مستخفن، کسانی که منافق هم نیستند، مسلمانند، مسلمان خوبی هم هستند، نفاق هم ندارند، اما گاه گاهی سهلنگارند، نسبت به دستورات دین اون استواری رو، استقامت رو، اون تعلق خاطر ویژه رو ندارند. استخفاف یعنی سبک شماری، دستورات دین رو سبک میشونند. متاسفانه ما این روحیه بد رو در بعضی از موارد نسبت به بعضی از امور داریم، نسبت به مسائل اجتماعی، بعضی از مباحث اجتماعی که برامون حالا یا منفعتی کمتر داره و یا اینکه حالا فلسفش رو نمیدونیم، سهل انگاری میکنیم، سبک میشموریم. رعایت حقوق همسایگان، مثلا غیبت نکردن، غیبت با اینکه خیلی در اسلام احادیث زیاد، در آیه شریف فرماید که مثل خوردن گوشت برادر مؤمنه، خب آدم این رو وقتی که میشنوه دلش میلرزه که من پشت سر برادر مؤمنم غیبت کنم، دارم گوشتشو زنده زنده دارم به دندون میکشم، خیلی زشته. اما متاسفانه سهلنگاریم قاعدتا اکثرا. خب یکی از سهلنگاری ها هم در رابطه با نماز میتونه باشه. نماز پنج وعده رو، نماز سه وعده رو قبول دارم، مسلمانم و نسبت به جامعه اسلامی نفاق هم ندارم، ارزش هم برای جامعه اسلام اونجا هم که لازم باشه مایه میذارم، از خون خودم، از جان خودم، از مال خودم، از آبروی خودم مایه میذارم، ولی گاهی نسبت به بعضی از احکام سهلنگاری میکنیم. ما خود نماز بعضی از ماها متاسفانه نماز اول وقت رو نمیخونیم، توجه نمیکنیم، بعد وقت توقع داریم که مثلا بچه هامون نماز خون باشند، توقع داریم که نماز در جامعه ما حضور داشته باشه و اثرگذار باشه، از ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه سهلنگاری میکنیم، اول وقت نماز رو توجه نمیکنیم. خب حالا در رابطه با نماز جماعت هم حضرت امام رضا فرمود که یکی از فلسفه های حضور و لزوم حضور در نماز جماعت اینه که افراد سهلنگار ناچار میشن به تدریج مراقبت رفتار خودشون رو بکنند. وقتی که این سهلنگاری که توی محله ما هست خب میبینی که هر سه وعده مسلمان ها در نماز جماعت شرکت میکنند، این به خاطر رودروایسی هم که شده مأخوذ به حیاش میشه، این هم شرکت میکنه، حداقل هفته یک بار شرکت میکنه، به تدریج هفته دو بار میشه، به تدریج تا میاد روزی سه وعده رو هم گاهی حضور پیدا میکنه. پس نماز جماعت برای خاطر این هستش که مسلمون هایی که نسبت به بعضی از احکام دین سهلنگاری دارند، این سهلنگاری ها رفع میشه، به تعبیر حضرت امام رضا ادا کنه به اون چی که اقرار کرده ادا کنه، دستورات دینی رو ادا کنه، اظهار اسلام کنه و مراقب رفتار و گفتار خودش باشه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی انشاءالله به حرمت محمد و اهل بیت محمد به ما توفیق عنایت بکنه که دستورات دینی رو براشون ارزش قائل بشیم، حداقل به مقداری قراردادهایی که برای خودمون ارز میذاریم و براشون ارزش قائلیم، برای قراردادها و مقررات الهی هم ارزش قائل بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
کجا محرم اسرار تو باشد، هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد، مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد، هر جای که قلبیست به بازار تو باشد،
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد، آه 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 گردد،
تو یار کسی باش که او یار تو باشد،
که او یار تو باشد،
تو گرد کسی گرد که او گرد تو گردد، تو یار کسی باش که او یار تو باشد،
آه
شاید که کسی در دلش آید، غیر از تو نشاید که کسی در دلش آید،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد.
هموطنان عزیز که با ما همراه هستید، اینجا یکی از مکانهای مقدس شهر تبریز هست و البته این مکان علاوه بر این که امامزاده هست، مسجد هست، از بابت تاریخی هم مهم هست، از بابت گردشگری هم اهمیت خاصی داره. یک بنای تاریخی هست، ثبت ملی شده، در فهرست آثار تاریخی شهر تبریز هست. مسافرهایی که راهشون میفته و به این امامزاده، امامزادگان دال و زال میان، حالا فضای خوبی رو تجربه میکنن. سرکار خانم که مسافر هستن، سلام علیکم.
عرض کردم من از اصفهان در خدمتتون هستم و خب داشتم تو بازار میرفتم، دیدم وقت اذان هستش، گفتیم خب کجا اینجا، پرسیدم از بازاری های محترم که کجا نماز برگزار میشه، مسجدی امامزاده اینجا نیست، و فرمودن که این امامزاده دال و زال و چیز کردن، آدرس دادن. خب دیگه من اومدم اینجا، قبل از نماز بود دیگه، وقتی که اومدم اینجا، اومدم هم زیارتشون کردم، هم دو رکعت نماز، و بعدم دیگه منتظر شدیم تا نماز جماعت برگزار بشه.
خدا قبول بکنه. اولین بار تبریز میام؟
بله، من اولین باره که تبریز میام. بله،
یکی از گردشگری ترین محلهای تبریز انتخاب کردید، بازار، محوطه بازار تبریز.
بله بله.
و علاوه بر اون، حالا یک چین بناهای تاریخی.
بله، چون اصلا اومدیم اینجا، تمام بند خیلی نزدیک خانه های تاریخی، خانه مشروطیت و بناهای تاریخی، و خب حالا امامزاده را هم خیلی خوشبخت شدم که معرفی کردن بهمون، اومدیم و خیلی هم تمیز هستش، هم امکانات رفاهیش خیلی عالیه، کولر داره الان، و راضی هستم به عنوان مسافر.
بنای تاریخی این مکان هم بالاخره بازسازی شده. بله. سعی شده که اون قدمت خودش رو حفظ بکنه. چقدر مهمه واقعا اهمیت بدیم به بناهای تاریخیمون، مخصوصا حالا از بابت مذهبی هم برامون قابل اهمیت هست.
بله، خیلی مهمه که بناهای تاریخی همونطوری که قبلا بودن بازسازی بشن و آدم توشون که میره حس قدیمی بودن و بهش دست بده. ولی خب من بیشتر اومدم به خاطر، حالا اومدم تبریز به خاطر بناهای تاریخیش، اما اینجا در اولویت بود برای نماز اول وقتش، و بعدم خب خیلی مسرور شدم که جزو بناهای تاریخی هم هست که ما بتونیم ببینیم. از نظر گردشگری هم خیلی خوشحال شدم که از اهمیت بوده و هست.
حتما اصفهان هم مکانهای مذهبی زیادی داره. چرا میایم چنین جاهایی؟ اهمیت امامزاده ها هم اشاره بکنید، اینکه میایم دعا و نیایش میکنیم، شعار دینی خودمون رو به جا میاریم.
بله.
به رونق این مکانها کمک بکنیم.
خب اون که خیلی مهمه که بیایم کمک بکنیم به رونقشون، باعث آرام. بله، بالاخره ما مسلمان هستیم، شیعه هستیم، باید که تبلیغو بکنیم تا کوچیک‌ترا و جوان‌ترا هم از ما یاد بگیرن، مکان‌ها رو خالی هم نذاریمشون. ان
شاءالله قبول درگاه حق باشه زیارت شما خانم. گشت و گذار در تبریز هم ان شاءالله خاطره خوبی باشه براتون. سپاسگزارم مسافران محترمی که از اصفهان میهمان شهر ما هستن. امامزاده انشالله حاجت روا بکنه همه رو.
بله، و من
دعایی که میکنید.
بله، برای همه.
چه دعایی؟
دعا میکنیم دیگه برای عزت و سلامتی رهبر انقلاب، پیروزیمون، جوونامون، دیگه برای مریضا.
متشکرم از شما.
قربانتون، خدا حافظ.
سلام 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 على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يبايي به الملك والدين.